بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 35 جلسه کتاب حدود، صفحه 361، سطر 12، استاد اشتهاردی، 23/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثانية عشرة لو تكررت السرقة ولم يرافع بينهما فالقطع واحد لأنه حد فتتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا وشرب الخمر وهل هو بالأولى أو الأخيرة قولا وتظهر الفائدة فيما لو أفا من حكم بالقطع له والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو أفى الأول قطع بالثاني وبالعكس هذا إذا أقر بها دفعة أو شهدت البينات بها كذلك. مسألة دوازدهم إن است که اگر سرقت مكرر شد آیا تکرر سرقت موجب تکرر قطع است مطلقا یا موجب نیست مطلقا یا تفصیل است که تفصیلش هم دو جور تفصیل از عبارت ایشون استفاده میشه. یکیش این است که شهادت به سرقت متکرر باشد، دوم این که حکم بعد از حکم حاکم به ثبوت سرقت بعد شهادت بدن نه قبل از ثبوت. اینا احتمالاتی است که در این مسئله داده میشه. مثل این که از عبارت شهید ثانی استفاده میشد که در تمام این شقوق مسئله که عرض شد تکرر ندارد قطع مگر اون صورت آخری. مثلا یه دفعه دو نفر شاهد عادل میرن پیش حاکم گواهی میدن که این دهمین دفعه است که این آدم دزدی کرده است، دهمین دفعه است، تا حالا نگفته بودیم حالا میگیم، یکی کجا یکی کجا یکی کجا. از ابتدا که شهادت میدن به تکرر، این یه جور شهادت به تکرر است. یه قسم دیگه است که نه، امروز میان شهادت میدن به سرقت، در مجلس دیگر دوباره میان شهادت میدن به سرقت، اینم یه جور. قسم دیگرش این است که شهادت میدن به سرقت، حاکم حکم به قطعیت میکند، بعدن هم هنوز قطعیت نشده یک شهادت دیگری. صورت دیگرش این است که شهادت میدن به سرقت، بعد از شهادت به سرقت و ثبوتش اندل حاکم این دوباره میدزدد، وقت بعد که میرن ثانیان شهادت میدن، شهادت میدن به سرقت بعد از ثبوت سرقت الاولا اندل حاکم، یعنی بعضانه که پیش حاکم شهر ثابت میشد که این دفعه اول دزدیده، بعدن دوباره این دزدیده، این آخریش میفهمان تکرر داره. بذارید که اون اولی که شهادت دادن به سرقت ثابت شد و ولو حاکم هنوز قطع یادش نکرده، لیکن بعد دوباره میدزده. این غیر از نیست که قبلن دو تا دزدی بوده و فرض این دو تا دزدی را گاهی دفعتن واحده گواهی میدهند، گاهی در مجالس متعدده، گاهی قبل ثبوت الحاکم و یا بعد ثبوت الحاکم. اینا هر سه صورتش مشترک دارن که سرقت قبل از حکم حاکم سرقت بوده و فقط شهادتشون بعد بوده، اما اون جایی که سرقت خودش بعد از حکم حاکم بعد از ثبوت اندل حاکم باشد، اون وقت خودش سببیت مستقله دارد برای استحقاق قطع. پس اون چهارمین فرضیه که عرض شد به این ترتیب این تکرر دارد، یعنی اولی که شهادت داده به سرقت، یمینش را به اون بیانه که دیروز فرمودن چهار انگشتاش می برن، اولو هنوز نبریده، این رفت یه دوزی دیگه کرد، دوباره که اونها گواهی می دهن پای چپش را می برن، برای اینکه دفعه اول دست راسته دفعه دوم پای چپه، و این تکرر داد. و اما اون سه تای دیگه دفعتن بگن چند دزدی کرده، یک دومش این که دفعتن نروند در مجالس متعدد لیکن قبل از ثبوت اندل حاکم، امروز میرن گواهی میدن پیش حاکم ثابت نشده دوباره فردا میرن گواهی، این دوتا. سوم این که دفعه اول که میرن گواهی میدهن پیش حاکم ثابت میشد دزدی این جلوتر بوده، شهادت شما میاندازن دوباره فردا میرن میگن یه دزدی دیگه کرده است. این سه صورتش ایشون میفهمان شهید ثانی اقوا این است که قطعش تکرر ندارد، هر سهش همون یک قطع دارد، به خلاف اخیر که اول ثابت میشد اندل حاکم ولو قطع ید هرون نشده بعد دوباره میدزدد، نه دزدیش رو تبوده شهادتش بعد میشد نه سرقتش بعد ثبوته، این وقت اسباب متعدده موجب تعدد مسببات میشد. و قدر جامع همه این سوال این است که فرق است بین این که سرقت قبل ثبوت اندل حاکم باشد یا بعد از ثبوت اندل حاکم. اگه بعد از ثبوت اندل حاکم باشد سرقت موجب تعدد است، تعدد شهادت موجب تعدد قطع، نه از باب این که شهادت سببیت دارد نه سرقت سببیت. سرقت بعد از ثبوت اندل حاکم این سببیت دارد برای قطع دیگری، به خلاف شهادت، شهادت به ماهی شهادتون سببیت برای تکرر ندارد. این حاصل این مسئله است. می فهمونم که از ثانیت، البته یه اختلافاتی هست، این فرمایش شهید ثانی رو مرز کرد، از ثانیت عشر لو تکررت و سرقتو، اگر سرقت متکرر شد ولم یرافع بینهما، یعنی رفع نشد امر این سارق بین این سرقتین یا بینها، یعنی بین این سرقت های متعدد، فرقت او واحد، اینجا کنه او خلافی نیست در این صورت که یک دفعه بدن چند شهادت به چند سرقت بدن، اینجا اتفاقی است که فرقت او واحد، لانه حدون به جهت این قد حد است، فتتداخل اسبابه لو اجتمعت، پس تداخل میکند اسباب حد اگر اجتماع پیدا کند، مثل زنا برن پیش حاکم شهر بگن این پنجمین دفعه است که این داره زنا میکنه، ما تا حالا هیچ نمیگفتیم، حالا میگه، این یک حد بیشتر نداره غیر از این است که اول شهادت به زنا بدن قبل از آنی که اجرا حد بشد، این بگه حالا ما که زنا شدیم بذار یه دفعه دیگه زنا، این دفعه دومش موجب تکرر میشه، به جهتی که تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است، در صورتی که حدوثش بعد از ثبوت اندل حاکم باشد نه شهادتش. می فهمان که از زنا و شرب الخم اینا هم اینجوری، و حل هو بل اولا، این حل هو حلوی یک مبناییست، ولی خود شهید ثانی بعد می فهمان فرق نمی کن. حالا این آدمی که شهادت دادن به سرقت و دو دفعه مثلا دزدیده، آیا این قطع یدش برای خاطر سرقت اولاست، یعنی حاکم به نیت سرقت اولا قطع ید این میکند، یا برای خاطر سرقت ثانیه؟ قولانه حل هو، یعنی آیا این قطع به سبب سرقت اولاست یا اخیره، دو قول. حالا نتیجه چیه؟ حالا کلاها که دست اینا باید بری، حالا نیتشو باشه او میفهمون، و تظهر الفائدتو فی مالا و افا من حکم بالقتله، اگه از دو نفر دزدیده، دفعه اولا از زید، دفعه ثانیه از عمرو، حالا اینا دفعتا واحده رفتن گفتن یک دزدی از زید کرده یک دزدی از عمرو کرده، اگر چانسه او یکیش بخشید دیگه ای نبخشید، اونی که بخشیده است اگر اولی باشد این باید برای ثانی باشد، و اگر ثانی باشد برای اولا باید باشد، و تظهر الفائده در اونجایی که هر جا عفو بکند کسی که، یعنی اون صاحب مالی که حکم بالقطع له، حکم شده است به بریدن برای او، والحق انه یقطع علی کل حال، این نظریه خود شهید ثانی این است که یقطع علی کل حال، چه اولی ببخشد چه نبخشد این بریده می شد، حتی لو افر اول قطع به ثانی، اگر اولی عفو کرد بریده می شد به سبب ثانی، و بالعکس ثانی عفو کرد بریده می شد به سبب اولی، و اون تظهر الفائده راشون قبول ندارن. هازا اذا اقر بها دفعتن، این در زمینه ایست که اقرار به این سرقت بکند یک دفعه، او شهدت البینات و بها کذالک، یا بینات گواهی به سرقت بدن اینجوری، یعنی یک دفعه. این مقدمه برای جمله بعدیست. ولو شهدا علیه به سرقتن، اما اگر از اول این بینات شهادت دادن بر ضرر این سارق به یک دزدی، ثم شهدا علیه به اخرى، پس از اون شهادت دادن که بعد از دزدی اول دزدی دوم را انجام داده، اما حاکم هنوز حکم به قطعش نکرده، یعنی پیش حاکم گواهی به سرقت دادن برای حاکم هم ثابت شده و حقم دارد حکم به قطع بکند، لکن هنوز حکم به قطع نکرده، بینه دیگری یا همون بینه گواهی دادن به سرقت اخرى، فل اقرب و عدم تعدد القطع، این مصنف است. مصنف می فهمان اقرب این است که اینجا قطع تعدد پیدا نمی کند، زد که قبل از قطع هنوز دست نبریده سرقت دیگه ثابت بشود، این موجب تعدد نمیشد. کس سابق مثل فرضیه اولی که دفعتن شهادت میدادن به سرقت های متعدد، لشتراکه ما فی الوجه، برای اینکه این صورت با صورت سابقه شریکن در دلیلش، در علت عدم تعدد، علتش چیه؟ و هو کونه حدا حد است، فلا یتکرر به تکرر سببه الا ان یسرق بعد القطع، پس تعدد تکرر پیدا نمی کند به سبب تکرر سببش تا بدزدد بعد القطع، دست اینا می برن دوباره با اون دست بریده میاد مثلا سرقت می کند، اون وقت اون دفعه پایشب شد. وقیل تقطع یده و رجله، گفته شده همون دفعه اول در محضر حاکم دستش ها می برن برای سرقت اولا دست راستا، و پای چپ را به اون ترتیب دیروزی برای سرقت ثانیه. چرا؟ لأن کل واحدتن توجب القطعه، برای اینکه هر یک از این سرقتین موجب قطعن، فتقطع الید للاولا و الرجل للثانیه. اصلا عدم تداخله، اصل در اسباب میگن تعدد، اصل در تعدد اسباب تعدد مسببات میخواد، الا اونجایی که دلیل داشته باشیم، مثلا در باب غسل دلیل دارد که میگه یجزی که غسل که دل جنابت و دل جمعت و دل اید و فران، یه دونه غسل بکنی، هم غسل جنابت هم غسل جمعه هم غسل مثلا اید فطر، همه هر سه که اون روایت دار. یا این که هم بول کرده هم خوابیده هم بیوش شده، حالا یه وضو میگه برای هر سه، اینا دلیل داریم برای اینکه تعددش موجب تعدد نمیشه. اما هر کجایی که دلیل به خصوص نداشته باشیم، تعدد اسباب اقتضای تعدد مسببات دارد، و این بحثی اصولی و مفصل در کتب اصولیه که بیشترش در کفایه بحث شده است اینها. خب و قیل تقطع یده و رجله لان کل واحده توجب القطع، فتقطع الید الاولى و رجله الثانیه، ول اصل عدم تداخل، ولو امسکت فرضیه دیگه، ولو امسکت البینه تو ثانیه حتی قطعت یدو، اگر خودداری کرد این بینه ثانیه حتی اینکه یدش بریده شد بعد از بریده شدن دست او، ثم شهدت ففی قطع رجلهی، پس از اون شهادت دادن که یه دزدی دیگه کرده بود، اما قبل از قطع ید، قبل از قطع ید شهادت دادن که یه دزدی دیگه کرده بود، اینجا دو قوله، یعنی اختلافش زیادتره، یا یک قول این است که چون شهادت سببیت دارد برای حکم حاکم و این سبب بعد از قطعیت آمده، پس باید رجلش بریده بشه. قول دومی است که شهادت به ماهی شهادتون سببیت ندارد، اون مشهود بهش که عبارت از نفس و سرقه باشد، او باید بعد قطعیت باشد، نه شهادت به او، بنابراین این تعدد ندارد. شهید ثانی این دومی را می فهمان اگر قبلا دزدیش هر دو بوده و فقط یکیشا قبل از قطعیت شهادت دادن، یکیشا بعد از قطعیت، این موجب تعدد نمیشه. ولو امسکت البینت الثانیه، اگر نگه خود داری کند بینه دوم حتی قطعت یدهو ثم شهدت ففیقت ارجلهی قولان ایزان و اولا بالقطع هنا لو گیل بهی سمه. اگر در اون فرض سابق که هنوز قطعیت نشده ارز کنم که دفعه دوم شهادت بدن، بگیم اونجا تعدد ندارد، تعدد دارد، اینجا به طریق اولا تعدد دارد، بجرد اینجا بعد از قطعیت شهادت دادن. و اولای به قطع از در این فرضی که میگیم لو گیل به اون قطع سمه، یعنی در این فرض سابق سابقه بری. ول اقوا عدم القطع ایزان، اقوا این است که در این صورت هم یک قطع بیشتر نیست، تعدد ندارد. چرا؟ لما ذکر، برای اینکه حد دست و حد تکرر ندارد. و اصال فل براعه، شک هم بکنیم که ذمه این شخص سارق اشتغال پیدا کرد به اینکه دستش را ببرن و یا نه، یا براعت رو بگیم حاکم شهر شک میکند که واجب است بر این که قطعیت این بکند یا نه، از براعت دو جور میشد اصالت و براعت را نسبت به خود سارق بگیم یا نسبت به حاکم. و اصالت و براعت و قیام شبهه الحدود تدرع و به شبهات هم که در تار هست از کنم که وقت اینجا را شامل میشه، این شش میکنیم دیگه، الحدود تو درابه شبهات و قیام شبهت موجبت لدر الحد و برپاس اون شبههی که موجب من دفع حد است، یعنی شبهه موجب میشه که حد ازش دفع بشه. اینجا هم شبهه داریم ما، این حاشیه ای که اینجا نشته معلوم شه که حاکم شهر برات نوشته است که بلجر اطفن علامت خول لام الجاره ایل اصالت البراعه ان وجوب القط، وجوب مال حاکم است بله، خود سارق که وجوب نداره، خود سارق ثبوت دارد یعنی برش ثابت میشد، اما وجوب که حکم تکلیفیه مال حاکمه. خیلی خوب میفهمان که و مستند القطع، اونایی که میگن باید برید اگر بعد از قطعیت شهادت دادن که جلوتای دردی دیگری کرده بوده، مستندشون روایت بکیر ابن اعین عن الباقر علیه السلام، روایت بکیر ابن اعین است از حضرت باقر سلام الله علیه و فی طریق ضعفون، خود بکیر ابن اعین ضعیف نیست، بکیر ابن اعین برادر زراره بوده، زرارت ابن اعین، بکیر ابن اعین، عبدالملک ابن اعین، عبدالعرب ابن اعین، یکی دیگه هم هست، اینا پنج تا برادر بودن، عرض کنم که همشون محدث، افقهشون زراره بوده، سنش کمتر بوده اما افقه بوده، از دیگران افقه بوده. و آل اعین اینا فرزندانشون هم دستشون رو میگرفتن میبردن پیش محدثین، اجازه روایتی در بچگی رایشون میگرفتن، فرزندانشون و فرزندان فرزندانشون همه محدث بودن. و سید بحر العلوم یه رساله ای برای آل اعین نوشته که یه رساله شده که احوالات اینها و اینا چی کاره بودن، دو شیعه بودن یا چی بودن فلان، آل اعین اخیراً بر رساله دیگه این نوشته شده است در احوالات این آل اعین. علی کل حال بکیر ابن اعین را توصیق میکنن، ولیکن در طریقش سهل ابن زیاد هست و سهل ابن زیاد را درک حضور هیچ یک از ائمه علیهم السلام را میگن نکرده است، لیکن نسبت عامی المذهب بهش میدن. از عرض کنم که به یک واسطه کلینی از اون نقل میکرد که یه واسطه بلا واسطه نقل نمیکنه، اما به یک واسطه نقل میکنه. اون وقت در علم رجال احوالات اینا که متعرض میشن معروف شده این جمله که میگن ول امر فی سهل سهلون، یعنی سهل ابن زیاد کارش سهله، برای اینکه چند تا روایت هست که بله ابن ادریس در مستطرفات السرایر و بعضی روایات هم در اصول کافی هست که از ائمه علیهم السلام هست که اعرفوا منازل الرجال منا به کثرت روایاتهم عنا، شما بشناسید منزلت های مردان را نسبت به ما که نسبت به ما خانواده چه سمتی دارن. یک علامتش این است که از ما اگر حدیث زیاد نقل میکنن معلوم میشه علاقه به ما دارن، اگه کسی بدش میاد از یک کسی های نمیگه دو همچه گفت دو همچه گفت، میگه اصلا میخوام اسمش هم نباشه اینجوری ها. و رضا عامه ای که مخالف با علی ابن ابی طالب بودن تو کتاب هایی که صحاح ستشون نوشته اند همه را بگردید ده جا بیشتر علی ابن ابی طالب نداره، بقیهش ابو هریره و انس و عمر و عایشه و فلان اینا نام میکنن، و اما علی ابن ابی طالب خیلی کمه. چرا؟ ببین خوششون نمیاد از علی، خوششون نمیاد یا بدون تعارف خوششون نمیاد. و حتی در روایت دارد که میگوید که برای وقتی که ابو سفیان را می آوردن خدمت، نه ابو سفیان، نه موقعی که پیغمبر اسلام مریض بود و حالش بهتر شده بود که برای نماز چون در واز بود تا مسجد با آمدن، میگه که یک طرفش را فضل ابن عباس گرفت و طرف دیگرش را رجل آخر. ناقل این روایت عایشه است. عایشه میگه یک طرفش را فضل ابن عباس گرفت، یک طرف دیگر را پیغمبر را هم رجل آخر. عبدالله ابن عباس میگه میدونید اون رجل آخر کی بوده؟ میگه نه. میگه علی ابن ابی طالب بود. عایشه راضی نبود که بگه که علی هم با پیغمبر اصلا رابطه داشت، آمده شد داشت، اقلا دست رو میگرفت در حال مرض به هم بشه رابطه. میگه و اخذ طرف حال آخر رجل اون آخر. و عبدالله ابن عباس بلی کشف سر کرده و اصلا که به اصطلاح فعلی گفته است که مراد از این رجل آخر علی ابن ابی طالب. این اندازه ها باشد دیگه رو اما بخلاف این که راوی همش رابطه دار. و سهل ابن زیاد روایت زیاد نقل کرد، زیاد از ائمه علیه السلام نقل کرده. روی این جهت این را شاهد به آمیدن برای این که این عامی المذهب نبوده. اون وقت این میگن که ول امر فی سهل، سهلون یعنی آسون، خیلی مهم نیست آدم این را تضعیفش کند و اینا. اما ایشون میفهمان نه وفه طریق ضعفون. خیلی خوب عرض کنم که الفصل سادس فی المحاربه، این احکام سرقت تا اون شد. حالا رسیدیم به فصل ششم در محاربه. محاربه باب مفاعله است، دو جانبه را میگن. بفرد باب مفاعله گاهی به یک طرف هم اطلاق میشد، مثلا سافرتو آقبتو لسه، این مثال ها را میزن. مسافرت کردم، سافرتو یه نفر مسافرت میکنه دیگه، دو نفری که نی. و همچنین آقبتو لسه یعنی من دوز را دنبال کردم، دوز که من را دنبال نکرد، اما من از حالی که آقبتو لسه میگه. مسئله محاربه هم تقریبا اینجوریه. بفرض به اعتبار اینکه اگر یک نفری میخواد متعرض دیگری بشود، خانخواه اون دیگری هم اون مقداری که قوه دارد دفاع میکند، در مقام دفاع بیرون میاد. وقت سببش این شده، اما اون یکی هم دفاع که میکنه میشه محاربه، یعنی درگیری. درگیری اصل لفظ فارسی که میگن درگیری، درگیری دو نفری رو میگن، یعنی نفر اونجا تنها نشسته است درگیری نداره. اون وقت این که یخه ای رو میگیره، اون اون مقداری که قوه مورچه‌ای ولی دارد نمیذاره که یخه این رو بگیره، ولی این غالب بشه اون مغلوب، اینا میگن محاربه. و موضوع بحث این فصل این است که اشخاصی را که آماده کرده اند خودشون را برای این که بجنگند و وسیله درگیری با افراد مردم اهم از مسلم یا غیر مسلم فراهم بکنن، اینو میگن محارب، اینو میگن محارب. اون وقت این یک حدی دارد که در آیه شریفه به نحو کلی فرموده است و روایات از اهل بیت عصمت و طهارت هم به تفاصیل مختلف تفسیر شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. آنانی که محاربه می کنند با خدا و رسول، محاربه با خدا و رسول، محاربه با بندگان خداست، یعنی یک مرحله ضعیفه و مرحله نازله محاربه با خدا و رسول با اون بندگانی که در امنیت خدا و رسول قرار گرفتند، در امان خدا و رسولند، یعنی خونشون محفوظه و اموالشون محفوظه، اعراضشون محفوظه. یکی دیگه بیاد متعرض دم این یا مال این یا ارض این بشند، این که انهو با خدا و رسول داره محاربه میکنه. از این جهت خداوند فرموده است که الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، اونایی که کوشش دارن که در روی زمین فساد برپا کنن، یکی از این چهار جریمه را دارن، یا به دار آویزون کنن، یا دست و پاشون را من خلافن، دست راست و پای چپ یا بلعش ببرن، و یا اینکه بکشندشون، و یا اینکه تبعیدشون کنن، نفی بلد بکنن. و این آیت در بس فرموده، اما ائمه علیهم السلام هر یک از این جزاها را برای طایفه مخصوصی ذکر روشن بوده است که شاید بعدا اشاره کند که اینا همچین نیست که هر یک نفر هر یک از این چهار تا را مخیر باشد، نه، در بعض جاها متعین است ان یقتلوا، بعض جاها متعین است ان یسلبوا، بعض جاها متعین است ینفوا من الارض، بعض جاها تخییر مثلا اینطوری. اساس محاربه اینه و اون وقت تعریف کردن محاربه را میفهمان اون کسی را میگن محارب که تجرید سلاح بکند، یعنی اسلحه‌اش را برهنه کند برای اخافه مردم، برای اینکه مردم را بترسوند. اون قطاع و طریق ها و رهزن ها و اونایی که سر راه مردم میگیرند و میترسونند و میچاپند و چپاول میکنند و یکیش میزند یکی داد نه یکی مالش میبره، اینا جز مفسدین فلعرزند. وقت اینها جزاشون اینش که در این فصل میخوان بیان بفرمایند که مجرد کردن اسلحه، حالا شمشیر، تفنگ، چارد، چاگو، زامندار، بیزامن، اینا همه را اسلحه به اسلام میگن. لخافت الناس، برای ترسوندن مردم. فی مصر، در یک شهری باشد و غیر مصر قریه ای باشد، خیمه بیابون بادی نشین ها را اذیت میکنه مثلا اینطوری. من ذکرن، مرد باشد این کارو بکنه، او انسا یا زن باشد، زن هم باید یک از این اینی که میگن زن را نباید کشت، نباید اعدام کرد، اون زنی که مفسد نباشد، و اگر مفسد باشد اون اون اجرا حدود است که زن را نمی کشند، یعنی زن را اعدام نمی کنند و فلان، و یا در ارتداد است که اینجوریه. و اما اگر سانچه اینجوری شدی مفسد فرعر شد، می فهمان من ذکرن و انسان فرقی نداره. قویین، این آدم خودش تواناست او ضعیفن یا ناتوان است، و خب با همون ناتوانیش میتوند مردم را بترسونه. گاهی وقتا ممکنه که آدم همش که اصلا هنی، اگر اون آدم اون پشتک وایسته هر کی رد میشه حلبی را آمده میندازه جوش. خب یه حلبی که آدم برده بینداده جوش این میترسه، یا میگه پخ، حالا یه پخ گفتن که شمشیر نمیخواد، این میترسه، زهرش میتره که گاهی دکتر میخواد گاهی قش میکنه. این جزء مفسدین فل ارض. بعد اشاره میکنن، بله، قویین او ضعیفن من اهل ریبه املا. اهل ریبه را در مقابل شیخ طوسی که بعد نقل میکنن فرموده است هر کسی که مردم را بترساند این جزء مفسدین فل ارض حساب نمیشد. اونی که اهل ریبه باشد، یعنی شبهه این است که میخواد آدم بکشه، میخواد نابود کنه، ولی حالا یه بچه دنگش که آقا گرفته پخ میگد، اون جزء مفسدین فل ارض میشه قرارداد یا نه؟ شیخ گفته نه، شهید ثانی و اول میفهمم فرقی نمیکنه، اهل ریبه باشد یا نباشد. قصد الاخافه، قصدش ترسوندن باشد یا نه، قصد اینجا شرط نیست، چون بعضی از چیزا هست که خود اثر مترتب میشه ولو بدون قصد. مثلا یه کسی مردی چادر چخشور کند و بیاد بیرون بگه من قصدم تشبه به زنهانی، خب این قصد نمیخواد خودش نمیخواد، زنم اینه دیگه، زنم اینه. در روایت دارد که حضرت امیر در مسجد دید یه کسی بهی تعنسون، فرمود اینا بیرونش کنید، بیدار که پیغمبر در حق اینها گفت است لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء و من النساء بالرجال والمتشبهین من الرجال بالنساء. بهی تعنسون را معنا کردن این انسان را سخصور کرده بود، آمده بود تو مسجد مردها، حضرت با دره و با تازیونه اون را بیرونش کرد. حالا بعضی چیزا هست که قصد نمیخواد، تشبه به کفار، تشبه به رجال به نسا، تشبه نسا به رجال، گاهی زینت، مثلا دندونش آدم میخواد طلا بگیره، این جلو دندونها هم بالا هم پایین طلا، اگه گفتیم تزین به طلا حتی در دهن جایز نی، چه قصدش زینت باشه چه نباشه، این زینت میشد خود به خود خانقا تزین میشد، و رضا در رساله ها نوشتن که اگر صدق تزین بکنن، نمیگه اگر قصد تزین، اگر صدق تزین بکنن حرام رو به رو، و اگر صدق تزین نکنن عیب نداره. حالا این مسئله محارب هم میفهمه از این قبیله، قصدش اخافه باشد محاربه، قصدش هم شوخی باشد محاربه. قصد اخافه املا، علا اصح الاقوال، همه اینا ایشون میفهمن علا اصح الاقوال، در مقابل این اقوال مختلفه ای تفصیل بین اهل ریبه و غیر ریبه، قصدش اخافه و غیر اخافه، اینا تفاصیل دیگه. لعموم الآیه، آیه شریفه که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، اون انما شما یادم، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله تا آخر آیه عموم دارد. لعموم الآیه المتناول لجمیع من ذکر، اون عموم شامل می شود مر جمیع کسانی که ذکر شد، این طوائف، خشکی مثلا دریا، مرد، زن، قوی، ضعیف. و خالف ابن الجنید، محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی که معاصر با کلینی در زمان غیبت صغرا اون وقتها بوده، ایشون میگن اولش عامی المذهب بوده، بعد مستفسر شده، ردی بر ابی حنیفه نوشته و خودش از اجله علمای امامیه است، لکن بعضی فتاوای نادری دارد که بر خلاف مشهور فتوا داده. یکیش این است که میفهمان خالف ابن الجنید فخص الحکمه به رجال، گفتن مردانن که جزء محاربینن، به جهت اینکه انما جزاء الذين، الذين جمع مذکره، یحاربون جمع مذکره، بقیه همش ضمیر هم آمده، پس این نساء را شامل نمیشه. گفته است که اختصاص به رجال دارد، بنا ان الا ان الضمير في الايه في الايه للذكور، بنابر اینکه ضمیر در آیه برای ذکوره، یحاربون الله و یسعون یقتلوا یصلبوا ایدی مرجل هم همه جمع مذکر آمده است، پس این اختصاص به مردها داره. و دخول الاناث فیهم مجازون، گفته است اناث را داخل در ذکور قرار بدهیم، اینم مجازه و مجازات را نمیشد احکام شرعیه برش مرتب کرد. شهید ثانی اشکال میکنن بر این فرمایش، میفهمن و فیه مع تسلیمهی، اولا که قبول نداریم برای این که این زمائر برای ذکور است، اختصاص به ذکور داره. شما آیات قرآنیه و غالبا که خداوند غیر از اونایی که خود خدا تصریح کرده من ذکرن و انسا ان المؤمنین و المؤمنات و المصدقی، بعضی ها تصریح میکنه، مرد ها جدا هم مزر نازه، اما اون آیاتی که به نحو عموم گفته شده، خب این از باب تقلیب رجال را تقلیب میدن بر نساء، به جهتی که ابتداعا آیات قرآنیه را پیغمبر بر رجال میخونده، بعدن این رجال میرفتن منظرشون رو به نساءشون خبر میدادن که همچه حکمی هست و همچه حکمی هست. مثلا اگر روایت میاد میگه رجلون شک بین از سلاس و الاربع، شما جواب بدید به اینکه بنابر شوابش دارد، این نمیشه گفت اگه امرأتون شکت چطور، نه، خود اون طرف میفهمد که یعنی نمازگزار، ولی او گفته رجلون، اما ما مقصود این است که این نمازگزار رجولیتش القا میشه. اینجا هم که خدا فرموده است ان الذين، غالب این جو کارها دست مردانه، زنها کم است که قطعا طریق بشند و رهزن جمعیت بشند و اینا، ما اگه اینجوری شد ما قبول نداریم که اختصاص به رجال داشته باشه، و بر فرض اینکه میفهمان اختصاص داشته باشد، و فی ما تسلیمی روایت به خصوص داریم فی صحیحه محمد بن مسلم، فرمود من شهر الصراخ، وقتی که پرسیدن محارب کیه، محمد بن مسلم پرسید از حضرت باقر محارب کیه، فرمود من شهر الصلاح، کسی که آشکار کند صلاح را. من موصوله از الفاظ عمومه دیگه، من مثل الذین نیست بگیم که جمع مذکره، اللاتی جمع مؤنثه، من موصوله هم مرد را میگم هم زن را میگم. من شهر الصلاح و من، یعنی لفظ من، عامتون حقیقتا لذکور بالعناز، این یکی. و شیخان، یعنی خالف الشیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی، حیث و شرطا کونه من اهل ریبه، شرط کردن که بودن این محارب باید از اهل ریبه باشد. جوابش نیست که و عموم النص یدفعه، عموم النص هم آیه و هم روایات دفع میکند این اختصاص را. و اخذ و تجدید سلاح تبع، و اخذ و تجدید سلاح تبع فیه، یا تبع اون فیه الخبر، بعضی نسخه ها مثل که تبعا دارد، نسخه های قدیم تبعا نداره، تبع اونه. می فهمان که اینی که مصنف تعریف کرده، اخو گفت تجرید و سلاح و هیه تجرید و سلاح، می فهمان اینی که تجرید و سلاح را معرف محارب قرار داده، پیروی کرده از مصنف در اون، یعنی در این تعریف خبر را، چون روایت من جرد از سلاح داره. و الا تجدید صلا شرط نی فل اجود عدم اعتباره، اجود نیست که معتبر نیست تجدید صلا. مثلا سنگ میاندازه، مثلا خاک میپاچه، آتش روشن میکنه، کل به سنگ میاندازه، بالاخره هر چی باشه اینا هم حکم محارب را داره. داد میزند، حوصه میکشد، چیون میزند که بالاخره این بترسه برگرده، اینا هم جز همون تجدید صلا حساب میشه. طلب که تسر علال حجر، ارز کنم که بر عصا وقت هر جا اکتفا کند بر سنگ و بر عصا و اخذ به قوت فهو محاربون. چرا؟ یعنی با قوت میگیرد شخصی، نه صلاحی دارد و نه خاکی میپاچد و چی میگیردش به دور، این هم وجود محاربینه. فهو محاربون لعموم الآیه و شمل اطلاقه که غیرهی، اطلاق عبارت مصنف که فرمود تجرید و صلاح یا قید این که اون مجرد صلاح بالغ باشد یا غیر بالغ را ذکر نفرموده، میفهمان شامل میشود اطلاق کلام مصنف که غیر مصنف از صغیر و کبیر را هم. چرا؟ لعموم الادله. بچه غیر بالغ هم این کار بکنه جز مفسدینه و همین جریمه مفسد را داره. لکن یه عده‌ای در این آخری اشکال کردن، گفتن یشکل فالصغیر فان الحد مشروط به تکلیف، گفتن اجرا حدود رفع القلم عن سراسه عن السبی حتی یحترم و عن النائم حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یفیق، روایت نبوی است. اون وقت این صغیر حتی یحترم نشده، گفتن قلم، قلم حدود، اجرا حدود برداشته شده، پس صغیر رو نمیشه جز محاربین حساب کرد. این قائل میگه دا و یشکل فی الصغیر فان الحد مشروط به تکلیف خصوصا القتل، شهیدم جواب نمیدن که انه یه خود قبول داره. و شرط ابن الجنید فیه البلوغه، ابن جنید باز همون محمد ابن احمد ابن جنید فهمده بلوغ شرطه. و رجحه المصنف، مصنف شهید اولا در شرح ارشاد، ارشاد ما را علامه است مصنف شرح کرده، و آقا حسن شهید ثانی هم تصدیق میکنه، میفهمم بلوغ شرطه. غیر بالغ را جز تعذیر باید کرد، لکن جز محاربینی که بکشند با آویزون کنند اینا نداره. حالا چند طایفه هستن که اینا از حیث حرمت و گناه و معصیت اینا اینجوری هست، لکن حکم محارب را ندارن. یکی تلیع است، تلیع را دو جور معنا میکنه. یکی این است که میاد بالای پشت بوم وامیستد یا بالای کوه وامیستد ببیند که، عرض کنم که برای این آدمی که مارشو میخوان بزنن کمک میاد یا نه. اگر کمک بیاد خبر کنه اینا را، بگه های دارم میاد، آروم بگه دارم میاد، ویلش کن بسن اینجوری، یا ویل نکن، یا زود بکشش، نرسیده بکشش مثلا فران. اینا میگن تلی. این یک معنای تلی. یه معنای تلی این است که اونجا میاد وام ایستد، پنهان میشد مخفیانه، وقتی که قافله میاد بیاد این دزدایی که تو خیمه خوابیدن خبر میکنه که پاشید بیاید، دارم میاد مثلا بیاد. اینم یه معنی تره. این دوتا جز محاربین حساب نمیشه. یعنی انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، این کسی که به دوستان اون خبر میدهد یا این کسی که ماره عبور میکنند به این دزدا اطلاع میدهد و گزارش میدهد، این درست گناه و معصیته، اما اونا میان مباشرت میکنند در این کار. این فقط خبر میده، اینجا میاد دراز میکشد و نشسته دیگه کار نداره، این وقت جزء محارب حساب نمیشد. لطلیع للمحارب، تلی یعنی چه؟ این اطلاع دهنده مثلا. و هو الذی یرغب له من یمر بالطریق، اون کسی است که مراقبت میکند برای محارب، یعنی انتظار میکشد کسی را که مرور به راه میکند، فیعلمه به فیعلمه نخوند، اعلام میکند اون محارب را بهی، یعنی به اون معرف طریق. این یه معنا. او یرغب له من یخاف علیه، یا مراقبت میکند برای اون محارب کسی را که این محارب بر او میترسه، مثلا رفقای دیگه‌ای دارن میان، میاد مراقبت میکند که به اینا خبر بده، فیحذره منه، پس تحذیر میکند این محارب را از اون من یخاف علیه. هر دو. این یک. و رد، رد هم میفهمند که جزء محارب حساب نمیشه، و اون این است که مثلا این محارب که یه دزدی را میگیره، میبینه اون خیلی دست و پا میده، میگه این ریسمونه را بیا، اون میاد ریسمون میاره بیم میده، این شمشیر مثلا شلاقه را بیا شلاق بش میده. این در روایات دارد که من علق سوتن بین یده ظالم، خداوند عالم در روز قیامت 70 ذرا جلو آتش نمی کجا علق سوتن رأس بوده. این اینایی که جلو سلطان میسن فرمون بردارن، سلطان بگم بزن میزنه رو بکش میکشه، این علق یعنی تا تازیانه خودش ها بودن کرده و رأس بوده هستن. مأمورهایی که جلو سلطان بودن میبایست رأس وایستن فقط آویزون باشه اینجا شمشیر و تازیانه، که او اگه میگه بزن دیگه ما اتری نرسه باشه. اون وقت من علق سوتنه. حالا در محاربین هم گفت ها اینجوریه، یه دسته ای هستن که فرمون بردارن، او که میبینه گوهش زیاد نمیخواه از دست این خلاص بشه میگه ریسمونه بیا پاشو ببندیم، اینم یه ریسمون میاره. یا میگه حلبی بیا بزنیم بترسه، اینم یه حلبی مثلا میاره به دست این میاد که این خودش بزنه. اینا میگن رد رد ان و وزیرا که در قرآن مجید در حضرت موسی و حضرت هارون تعبیر شده. حضرت موسی تقاضا میکنه میگه برای من معین قرار بده، یک کمککار باشه. هارون ردش بود و وزیرش بود، این رد به معنای معینه. میفهمم و رد به کسر را فسکون دال فالهمز و هو المعین له فی ما یحتاج الیه، اون کسی که معین مر محارب است در اون چه که احتیاج به سوی او محارب به او احتیاج پیدا میکند. من غیر ان یباشره، بدون اینکه مباشرت کند متعلق المحاربه را، خود محاربه را که ببندد و بزند و اینا نمیکنه. فی ما فیه از الناس، بله بدون اینکه ما باشرف کنم متعلق محاربه را در اون چیزهایی که در او اذیت مردمه، و الا اگه اینم کمک کنه در زدن او فلان کان محاربه. ولا یشترط فی تحقق المحاربه اخذ النصاب، در محاربه مثل سرقت نیست که به اندازه ربع دینار اگه از دست این کافره گرفتن و الا نه، نه چه کمتر چه، بلکه میفهمان چیز گرفتن هم از شرطش نی، چه بگیرن چه نگیرن، اونی هم که میگیرن کمتر از ربع دینار باشد من رضایت به نصاب سرقت یا نه. این عنوانش عنوان مفسدیت هرز و نمیدن فلانی حرف ها شرط نیم. شرط نیست در تحقق محاربه اخذ و نصاب ولل هرز ولا اخذ و شیئن، اصلا چیز گرفتن شرط نیم، نفس ترسوندن. چرا؟ لی عموم و تثبت المحالا، این اصل معنای حقیقیش راه اثباتش که از کجا پیش حاکم شهر ثابت بشد. می فهمان تثبت المحاربه به شهادت ذکرین عدلین، دو نفر مرد عادل، دو نفر زن، چهار نفر زن، ده نفر زن کفایت نمی کنه، باید دو نفر مرد اونم عادل باشن، به شهادت ذکرین عدلین، این یکی. و به اقرار به اون محاربه، خودش بگه با کار ما اینه و شده هرچی میکنی بکن، ولو مرتن، گرچه یه مرتبه اقرار بکند. این دیگه مثل سرقت نیست که، یا مثل قذف که تعدد اقرار بخواد. لعموم اقرار الوغلا علا انفسه هم جایز، خرج منو مشتورت فی تکرار، بیرون آمده است از این عموم، اون چیزی که شرط شده است درش تکرار، این بیرون آمده است به دلیل خارجن، یعنی قذف و سرقت و چیزهای دیگه که چهار دفعه در زنا و لباس اینا چهار دفعه میخواه، اونا دلیل داریم. فیبقا غیره علی العموم، پس باقی میموند غیر او بر عموم. ما کمال المقر، اما اون کسی که اقرار میکند باید که بالغ باشد و عاقل باشد و مختار باشد و حر باشد و این شرایط دارا باشد. ما کمال المقر یعنی بلوغ عقل و حریتی مملوک نباشد و اختیاری مکره نباشد، کتکش نزنن تا اقرار بکنه. ولا تقبل شهادت بعض المأخوذین لبعضن، اگه آمد و قافله ای را زدن و این قافله ها رفتن گره شکایت کردن پیش حاکم شهر که فلوم مثلا دوز مرزد و ما منزلش هم میشناسیم، بفرستید رو مثلا بیاید جزاشا کیفرشا جریمشا بدید. میگن شهادتون کیه؟ اینا چهار نفرن، دو نفرشون برای اینا شهادت میدن، اون دو نفرن برای اینها. آیا این قبول میشه؟ فرض کنید چهار وادار ها، مکاری ها، شطور دار ها، ماشین چی ها، اینا چهار پنج شش نفرن، وقت مال همه را گرفته، این دو نفر برای اون دو نفر، اون دو نفر برای این دو نفر، میفهمم این قبول نمیشه، باید بیرون خودشون دیگرون باشه. چرا قبول نمیشه؟ به جهتی که در کتاب شهادات یکی از شرایط قبولی شهادت این است که شاهد متهم نباشد، یعنی تهمتش نزنن، چون که این خودش مال خودش هم دزدیده شده، خب این جای اتهام است که ولی عادل هم باشند، جای اتهام است که این میگه برای خاطر مال خودش دارد گواهی میدهد، اونم برای خاطر مال خودش، ما از این جهت شهادتشون پذیرفته نمیشد ولی عادل باشند. ولا تقبل شهادت بعض المأخوذین لبعضن، چرا؟ لتو همه، برای متهم بودن. نه لو شهد اسنان الا بعض اللصوص انهم اخذوا مال غیرهم، اگر دو قافله باشد، نه یک قافله، اینا گواهی میدن که اون قافله دیروزی را اینا زدن، اونا هم گواهی میدن که قافله امروزی اینا زدن. این نمیشون مانی نداره بزن که اینا دو تا گروه بودند و دو طایفه بودند. لو شهد اسنان بر بعض لصوص، این که اون انهم یعنی اون لصوص اخذ اون مال غیره ما، دو نفر از اینها گواهی میدن که اون لصوص اخذ کردن مال غیر این شاهدین را، و شهد ذالک الغیر، اون غیر هم شهادت میداد بر بعض دیگر، نه برای اینها شهادت بده، اونا هم شهادت میدن بر بعض دیگر غیر الاول، شهادت میدن که انه اخذ الشاهدین، این که اخذ کرده از شاهدین را، حکم بالجمیع، برای هر دو طایفه ثابت میشد، به جهت خاطر اینکه اینجا جای اتهام دیگه نی. مثلا اون دو نفر شهادت میداد که این دزدا دو نفرن، این دزده مال اون دیروزی ها گرفته، اونا هم شهادت میدن که این یکی دزده مال امروزی ها گرفته، اینجوری حاصلش نید، این میفهمه قبول میشه، این شهادت میدهد بر بعض لصوص، اون یکی هم شهادت میدهد بر بعض دیگر لصوص، نه بر همین لصوص ها، بر بعض دیگر لصوص، اینجا میفهمه قبول میشه. بل لو شهد اسنان بر بعض لصوص ان اون لصوص اخذ و مال غیره ما، و شهد ذالک الغیر، این غیر هم شهادت میدهد بر بعض دیگر از لصوص، غیر الاول یعنی غیر اللص الاول، ان اون لص آخر اخذ شاهدین را، یعنی اخذ مال شاهدین را، حکم بالجمیع، چرا؟ لعدم تهمه. عدالت شرط، بله سارق شهادت نمیده، مسروق من شهادت میده، سارق را که اون محارب به اصطلاح مقصود تو از سارق اینه محارب دیگه، محارب شهادت نمیده، اینایی که مالشون را یا جانشون را یا عرضشون را گرفتن، اینا شهادت میدن که این دزد دی این دزد بود که دیروز اونا را گرفت، آخریه اینه، اون یکی ها هم که مالشون گرفته شده دیروزی ها شهادت میدن به اینکه این یکی دزد بود که مال امروزی ها را گرفت، میفهم ثابت میشه. بله حکم بجون لعنم تو هم، و کذا لوقال شاهدین ارزو لنا جمیعن، ارزو لنا جمیعن و اخذو هاوراء خاصه، اگه این شاهدان بگوین که همه شون متعرض ما شدن اما مال ما رو نگرفتن، مال اینا رو گرفتن، اینم قبول میشه، چرا؟ بزن که خود مال خودشون رو گواهی نمیدن تا مورد تهمت باشد، شاهدان بگوین ارزو لنا یعنی متعرض ما شدن جمیعن و اخذو هاولاء خاصه، اما همین طایفه ای که مثلا رفقان بود گرفتن، این میفهمون عیب نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.